تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه نهم صفحه 28 قسمت سوم از کتاب وضع تعیینی و تعینی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكریم و وفقنا للتفاهم و تفهیم. سابقا عرض شد که دوستان پیش از ورود به هر درس و هر بحث جغرافیای بحث رو برای خودشون مشخص کنن، یه مروری بر محل بحث و کنونی داشته باشیم و بعد وارد اصل بحث بشیم انشاءالله. عرض شد کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهید کتاب پیرامون 4 مطلب بود: نیاز به علم اصول، تعریف علم اصول، موضوع علم اصول و تبویب علم اصول. مقدمه کتاب هم پیرامون حکم شرعی و مشتمل بر 3 مطلب بود: تعریف حکم شرعی، متعلق و موضوع حکم شرعی و تبعیت احکام از مناطات. وارد باب اول شدیم. عرض کردیم باب اول از کتاب الاساس مباحث الفاظ هست. خود مباحث الفاظ مقدمه‌ای دارد که پیرامون 3 عنوان کلی بحث می‌کند: یکی وضع، یکی استعمال و یکی هم دلالت. وارد خود مباحث پیرامون وضع شدیم که خود عنوان وضع 4 مطلب رو پیش روی ما قرار میده: یکی تعریف وضع، یکی تقسیم وضع به تعیینی و تعینی هست، یکی حالات لفظ و معنا هست و دیگری هم طرق احراز وضع. ما از این 4 مطلب مسئله تعریف وضعش رو در جلسه سابق خوندیم، حالا میخواییم یکی از تقسیمات پیرامون وضع رو انشاءالله با هم دنبال کنیم. همونجوری که مستحضر هستید، در جلسه سابق ما وضع رو تعریف کردیم. عرض کردیم این تعریفی که از وضع ارائه شد تعریف معروف و مشهوری هست. تعریف معروف این بود که الوضع جعل اللفظ علامتا للمعنا، وضع یعنی قرار دادن لفظ علامتی بر معنا. خب عرض کردیم در بحث وضع هم ما با چند اصطلاح مواجهیم: یکی وضع، یکی واضع، یکی موضوع و یکی موضوع اون له. حالا میخوایم عرض کنیم که در این تعریفی که ما در متن قبلی مشاهده کردیم، جعل اللفظ علامتن للمعنا، این تعریف وضع تعیینی هست. ما در باب وضع دوستان تقریبا 3 تقسیم بندی در کل علم اصول، ما 3 تقسیم بندی برای وضع داریم که در کتاب الاساس ما از این 3 تقسیم بندی 2 تقسیم بندی رو مشاهده خواهیم کرد: یکی تقسیم بندی تقسیم وضع به تعیینی و تعینی که در همین درس می‌خونیم، تقسیم بعدی تقسیم وضع به وضع شخصی و نوعی که در قسمت 4 کتاب صفحه 31 با این تقسیم آشنا خواهیم شد، و تقسیم بعدی که یک تقسیم دقیق و یک مقداری سنگینی هست، تقسیم 4گانه‌ای در بحث وضع هست که از اون اصطلاحاً به اوضاع 4 یاد میشه. در کتاب الموجز این بحث بود، در کتاب الاساس این بحث حذف شده. برای مرحله آشنایی این بحث رو ما نداریم، انشاءالله در مرحله بعدی یعنی مرحله شناخت از علم اصول بحث اوضاع 4 رو خواهیم داشت که وضع در اونجا یک تقسیم بندی 4گانه‌ای داره: وضع عام، موضوع له عام، 1، 2 وضع عام، موضوع له خاص، 3 وضع عام، وضع خاص، موضوع له عام، 4 وضع خاص، موضوع له خاص که یک بحث تقریبا پیچیده ای هست برای طلاب مبتدی، لذا این از کتاب مرحله آشنایی حذف شده. خب تعریفی که تقسیمی که ما در این درس داریم تقسیم وضع به تعیینی و تعینی هست. وضع تعیینی چیه؟ وضع تعینی چیه؟ دقت داشته باشیم. گاهی قرار دادن لفظ برای یک معنا به این صورتی که یک شخصی یا اشخاص معینی یا گروهی یا مجموعه‌ای اسمی رو لفظی رو برای معنای وضع میکنه، که در اینجا واضع ما داریم، واضع لفظ رو برای معنا وضع میکنه. به این مدل از وضع میگن وضع تعیینی. نمونه های بسیار واضحی رو از وضع تعیینی مشاهده میکنیم ما. مثلا کسی اختراعی داره، یه اسمی رو روی اختراع خودش میگذاره، نامگذاری میکنه اختراعش رو، این وضع تعیینیه. یا نه، شخصی بچه‌ای براش به دنیا اومده، اسم علی رو، حسن رو، محمد رو روی فرزندش میگذاره، این هم وضع تعیینی هست. اینها واضع در اینها اشخاص خاصی بودن، اما ممکنه واضع گروهی، مجموعه‌ای، اداره‌ای، سازمانی باشه. مثل اینکه شهرداری اسم یک میدونی رو میدان امام خمینی میگذاره، خب این یک وضع تعیینی هست. یا نه، فرهنگستان ادب و زبان و ادبیات فارسی برای یک معنای لفظی رو وضع میکنه. مثلا برای اینکه ما از الفاظ بیگانه استفاده نکنیم، به جای لفظ هلیکوپتر برای این ابزار لفظ بالگرد رو وضع کردن. اینها همشون جعل و لفظ علامتن للمعنا هستن که از اونها به وضع تعیینی یاد میشه. چرا بهش میگن وضع تعیینی؟ چون لفظ رو برای معنا تعیین میکنند، یک تعیین کننده ای هست که بهش میگن واضع. خب نوع دیگر از وضع که به وضع تعیینی معروفه اینه که شخص خاصی یا گروه خاصی نمیان لفظ رو برای معنا قرار بدن، بلکه لفظ در یک معنای استعمال می شود بدون اینکه کسی قصد وضع داشته باشه، فقط استعمال میشه. به مرور زمان این استعمالات به کثرت میرسه، فراوان این استعمالات تکرار میشه تا به جایی که دیگه بین اون لفظ و معنا رابطه‌ای برقرار میشه، یعنی به مثابه وضع تعیینی میشه. مثل اینکه شما ملاحظه میکنید در یک خیابانی اسم خیابان، خیابان شهید چمران هست مثلا، منتها چون در این خیابون تنها بیمارستان شهر وجود داره، مردم یه موقعی میخوان تاکسی بگیرن دیگه نمیگن خیابون شهید چمران، میگن خیابونی که توش بیمارستان هست. یواش یواش این استعمال هی زیاد میشه، به این خیابون میگن خیابون بیمارستان. یواش یواش این استعمالات که زیاد شد دیگه در عرف مردم، اسم این خیابان اسم خیابان بیمارستان است، نه خیابان شهید چمران. دقت میکنید تفاوتی که وضع تعیینی با وضع تعیینی داره اینه که در وضع تعیینی شخص میاد لفظ رو برای معنا قرار میده، ولی در وضع تعیینی کسی لفظ را برای معنا قرار نمیدهد، اصلا قصد قرار دادن نداره، فقط استعمال میکنه. یعنی اون کسی که به اون راننده تاکسی میگه منو ببر خیابان بیمارستان، نمیخواهد کلمه بیمارستان رو روی این خیابون بذاره، نامگذاری کنه خیابون رو، بلکه فقط به صرف این که در این خیابون بیمارستانی هست این رو استعمال کرده، این رو به کار برده. اما به مرور زمان این استعمال هی تکرار میشه تا به جایی که دیگه اسم این خیابون میشه خیابونه بیمارستان. این رو اصطلاحاً بهش میگن وضع تعیینی. پس تفاوت وضع تعیینی و تعیینی آن است در وضع تعیینی تعیین هست، واضع هست، قصد وضع و نامگذاری هست، اما در وضع تعیینی تعیین نیست، تعیینه، جعلی در کار نیست، به بیانی تجعل است. کسی لفظ رو برای معنا قرار نمیده، لفظ برای معنا قرار داده می شود در اثر کثرت استعمال. پس قرار داده شدن لفظ برای معنا در وضع تعیینی بالجعل است، اما در وضع تعینی به سبب کسرت استعمال هست. خب این خلاصه ای از وضع تعینی و وضع تعینی. نکته ای که باید عرض کنیم اینه که در کنار وضع تعینی در متن کتاب میتونید اسامی دیگری رو برای وضع تعینی ثبت کنید. گاهی از وضع تعینی با عنوان وضع تخصیصی یاد میشه و از وضع تعینی با وضع تخصصی یاد میشه، یا از وضع تعینی با عنوان وضع عرفی حاصل میشه. مراجعه کنید به کتاب معجم مفردات اصول الفقه المقارن، معجم و مفردات اصول الفقه المقارن صفحه 317، این اصطلاحات رو در اونجا خواهید دید. خب تا اینجا عبارت رو ببینیم با هم دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. الوضع التعینی و تعینی. انما قلناه من تعریف الوضع، اینی که ما از تعریف وضع گفتیم، هو الذی عبر عنه الاصولیون بالوضع التعینی. جناب مصنف میفرماید تعریفی که ما سابقا عرض کردیم از وضع، عرض کردیم وضع جعل اللفظ علامتا للمعناس، این فقط بر وضع تعینی صدق میکنه، در وضع تعینی این صادق نیست، چون در وضع تعینی ما جعل لفظ نداریم. کسی نمیاد لفظو قرار بده به عنوان اسم برای این شیء یا این خیابان، بلکه به سبب کثرت استعمال این رابطه پیدا میشه. میفرماید همانا آن چیزی که ما گفتیم که همون تعریف وضع بود، هو الذی عبر عنه الاصولیون بالوضع التعیینی، همان چیزی است که اصولیون از آن به وضع تعیینی یاد میکنند. و ذالک، چرا این همان است؟ چون لانه، چون وضع تعیینی عبارت هست از تعیین لفظ در مقابل معنا، یعنی قرار دادن لفظ، مشخص کردن لفظ برای معنا بالجعل، به واسطه قرار دادن. زیر بالجعل میتونید خط بکشید، اینو برای آینده نیاز داریم. خب دوستان، ما عرض کردیم تعریف مشهور از وضع فقط بر وضع تعیینی صادق است، لذا به عقیده مشهور که اون تعریف رو ارائه کردن، وضع تعینی وضع نیست حقیقتاً، بلکه اگر به اون وضع میگیم تسامحاً و مجازاً هست. پس طبق تعریفی که مشهور ارائه دادن، وضع تعینی حقیقتاً وضع نیست، معنای مجازی دارد، تسامح در تعبیر است. خب اگر ما قائل شدیم وضع تعینی وضع نیست حقیقتاً، یه نتیجه‌ای در پی داره. نتیجهش هم این است که تقسیم وضع به تعینی و تعینی دیگه صحیح نخواهد بود، چون وضع تعینی که وضع نیست، شما مستحضر هستید در هر تقسیمی اقسام باید داخل در مقسم باشن. وقتی ما وضع رو به تعینی و تعینی تقسیم میکنیم، یعنی وضع وقتی میشه یه قسمش تعینیه، یعنی تعینی وضع هست، یه قسمش وقتی بگیم تعینیه، یعنی تعینی وضع هست. پس اگر ما قائل شدیم وضع تعینی حقیقتا وضع نیست، این تقسیم دیگه زیرابش زده میشه و این تقسیم مثل تقسیم و شیء الی نفسه و غیره است. اگر ما بیایم انسان رو تقسیم کنیم به زن و مرد، خب این تقسیم صحیحه، چون هم مرد انسان است داخل در مقسمه و هم زن انسان است و داخل در مقسمه. اما اگر اومدیم انسان رو تقسیم کردیم به مرد و سنگ، قطعا این تقسیم غلط. چرا؟ چون سنگ اصلا داخل در مقسم نیست. اصطلاحاً تعبیر میکنن به تقسیم شیء الی نفسه و غیره که تقسیم غلطی هست. خب عبارت رو ببینیم. هازا، یعنی اینو تا اینجا داشته باش، و قد یتسامح فی اطلاق الوضع گاهی در استعمال کلمه وضع تسامح می شود، فیطلق على ما اذا حصل فيه ارتباط بین لفظ و معنا به سبب کثرت الاستعمال الى حد تأنس و اذهان و اهل العرف بالارتباط بینهما معا، فیکون و انسهم بهی که انسهم بهی به سبب الجعل و یعبر عن مثل هذا الارتباط بالوضع تعینی. خب ایشون میفرماید گاهی در استعمال کلمه وضع تسامح می شود، یعنی وضع رو میگیم ولی جعل اللفظ علامتا للمعنا نیست. پس اطلاق می شود وضع بر جایی که وجود دارد ارتباطی بین لفظی و بین معنایی، منتها دیگه به سبب جعل نیست، به سبب کثرت الاستعمال. زیر این به سبب کثرت الاستعمال خط بکشید، بالا هم زیر کلمه بالجعل خط کشیدید. یعنی تفاوت وضع تعینی و تعیینی اینه که قرار گرفتن لفظ در مقابل معنا ارتباط بین لفظ و معنا در وضع تعینی بالجعل، ولی در وضع تعینی به سبب کثرت استعمال است. خب این کثرت استعمال الی حد به حدی است که تأنس و انس میگیرد اذهان اهل عرف با ارتباط بین لفظ و معنا معن با هم. ارتباطی که بین لفظ و معنا برقرار میشه، ذهن عرف با این ارتباط انس میگیره. پس این انس عینهو مثل همون انسی هست که در وضع تعیینی اتفاق میفته. فیکون و انسهم بهی، پس می باشد انس عرف بهی به این ارتباط حاصل از کثرت استعمال، مانند انس عرف بهی به ارتباط بین لفظ و معنا که به سبب چی باشد؟ به سبب جعل و قرار دادن باشد. و یعبر عن مثل هذا الارتباط، با این ارتباط، کدوم ارتباط؟ این ارتباطی که ناشی از کثرت استعمال است، ازش به چی تعبیر میکنن؟ تعبیر میشود از مانند این ارتباطی که به سبب کثرت استعمال است، بالوضع تعینی. بهش میگن وضع تعینی، یا همونطوری که عرض کردیم بهش میگن وضع تخصصی یا وضع عرفی. ولکنه لیس بالوضع حقیقتاً، اما عرض شد که این مدل از وضع حقیقتاً وضع نیست، یعنی طبق تعریفی که مشهور دارن این وضع نیست. خب این که وضع تعینی وضع نیست، این رو میشه از تعریف مشهور از وضع در آورد، چه این که بعضی از علما به این که وضع تعینی حقیقتاً وضع نیست تصریح دارن، من جمله مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه در کتاب تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 93. نفر بعدی که به وضع نبودن وضع تعینی اشاره دارن، مرحوم شهید سید مصطفی خمینی رحمت الله علیه در کتاب تحریرات فی الاصول جلد 1 صفحه 197 به این مطلب اشاره دارن. آیت الله خرازی هم در کتاب عمدت الاصول جلد 1 صفحه 119 به این مطلب اشاره دارن. پس میشه نسبت داد به مشهور که وضع تعینی وضع نیست، منتها این طبق تعریفی است که مشهور از وضع ارائه دادن. اگر کسی قائل شد که وضع تعینی هم حقیقتاً وضع هست، طبیعتاً باید یا تعریف مشهور رو ترمیم کند به طوری که شامل وضع تعینی هم بشود، یا نه تعریف جدیدی از خودش ارائه بده که این تعریف جدید شامل وضع تعینی هم بشود. لذا شما ملاحظه میکنید که مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه در کتاب کفایه چاپ آل البیت صفحه 9 ایشون تعریف جدیدی از وضع ارائه کردن به این منظور که هم شامل وضع تعیینی بشود و هم شامل وضع تعیینی. دقت داشته باشید این تعریف رو، یعنی تعریف محقق خراسانی رو، جناب مصنف در صفحه 28 پاورقی شماره 2 ذکر کردن. مرحوم آخوند خراسانی می فرماید ان الوضع هو نحو اختصاص للفظ بالمعنى و ارتباط خاص بینهما ناشن من تخصیصه به تارتن و من کثرت استعماله فیه اخرى و به هذا المعنا صح تقسیمه الى التعیین و التعیون. می فرماید وضع یک نحو اختصاص لفظ به معنا و ارتباطی بین لفظ و معناست که این ارتباط و اختصاص ناشی می شود گاهی از تخصیص دادن لفظ به معنا و گاهی ناشی می شود از کثرت استعمال. لحاظا خود مرحوم آخوند خراسانی در ادامه تعریف می فرماید و به هذا المعنا صح تقسیمه الى التعیین و التعیونی. با این تفسیر از وضع است که تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی صحیح خواهد بود. چه این که عرض کردیم اگر شما وضع تعیینی رو وضع ندانید، اصلا تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی به لحاظ منطقی تقسیم غلطی است، از نوع تقسیم شیء به نفسهی و غیرهی خواهد بود. منتها اشکالاتی به این تعریف گرفته شده، من جمله اشکالی که جناب مصنف در همین پاورقی دارن میفرماین علاوه بر این که این تعریف مرحوم آخوند خراسانی عدول از تعریف مشهور است، اشکال دیگری که دارد اینه که ایشون وضع رو تعریف نکردن. اون چیزی که ایشون اون رو وضع میدونن رابطه لفظ و معناست. رابطه لفظ و معنا وضع نیست. رابطه لفظ و معنا بر اثر وضع حاصل می شود. پس در حقیقت تعریف ایشون تعریف وضع نیست، بلکه تعریف به لازمه و نتیجه وضع است. عبارت رو ببینید. عرف الپاورقی شماره 2، عرف المحقق الخراسانی الوضع به انه نحو اختصاص للفظ بالمعنا و ارتباط، یعنی ارتباط و عطف به اختصاص کنیم، نحو اختصاص و نحو ارتباط خاص بینهما و علیه بنابر این تعریف انه یشمل التعیینی و التعیونی معا، این تعریف شامل وضع تعیینی و تعیونی با هم میشه. لکنه عدول عما اصطلح علیه المشهور. اولا این عدول و یک نحوه جدا شدن از تعریف مشهور از وضع، ثانیاً و تعریف للحاصل من الوضع، تعریف نتیجه وضع است نه خود تعریف وضع. چرا؟ فإن الاختصاص و الارتباط يحصلان بالوضع، اختصاص و ارتباط با وضع حاصل میشن، ولیسا به نفس الوضع، اما خود وضع نیستن. این اشکالی که جناب مصنف بر تعریف مرحوم آخوند خراسانی گرفتن، این اشکال رو مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه در کتاب مناهج الوصول جلد 1 صفحه 57 این اشکال رو دارن. میفرماین ان الاختصاص و الارتباط لیس وضعن بل اثره و الوضع هو جعل اللفظ للمعنا و تعیینه للدلاله علیه. پس این اشکال مسبوق به سابقه هست، در آثار مرحوم امام هم هست. خب می‌فرماید ولکنه لیس بالوضع حقیقتاً، اما وضع تعیونی در حقیقت وضع نیست. چرا وضع نیست؟ چون قبلا ما وضع رو تعریف کردیم به جعل، حیث ان الوضع، این حیث تعلیلی است، یعنی زیرا همانا وضع فقط تعیینی است. البته کلمه وضع فراوان به معنای مطلق ارتباط بین لفظ و معنا به کار میره، خواه این ارتباط ناشی از تعیین باشد، خواه ناشی از کثرت استعمال. و این استعمل فی معنا الارتباط بینهما کثیرن سواء اکان من التعیین ام من التعیون. بفرماید گرچه استعمال میشود کلمه وضع در معنای ارتباط، یعنی ما گاهی فراوان میگیم آقا وضع لفظ برای معنا یعنی ارتباط بین لفظ و معنا، خواه اکان، ضمیر اکانه برمیگرده به ارتباط، خواه آن ارتباط من تعیین، من نشویه است، خواه آن ارتباط ناشی از تعیین باشد کما در وضع تعیینی، یا ناشی از تعیین باشد کما در وضع تعیینی. یعنی چه ناشی از تعیین باشد و چه ناشی از کثرت استعمال. خب با این توضیحاتی که خدمت دوستان عرض کردیم، با این توضیحات معلوم شد که ما در وضع تعیینی فقط واضع و جائل داریم، اما در وضع تعیینی ما واضع و جائل نداریم، چون کسی قصد وضع نداره. در وضع تعیینی ما فقط مستعمل داریم. پس یکی از تفاوت‌های بین وضع تعیینی و تعیینی رو میشه این گفت: در وضع تعیینی ما جائل و واضع داریم، اما در وضع تعیینی ما فقط مستعمل داریم. و به تأمل فی ما اسبقناه یعلم ان وجود الواضع انما یتصور فی الوضع التعیینی. با تأمل در آنچه گذشت دانسته می شود که وجود واضع فقط تصور دارد در وضع تعیینی. این یک نکته در فرق بین وضع تعیینی و تعیینی. خب حالا که ما در وضع تعیینی و تعیینی واضع داریم، واضع چه کسی هست؟ عرض کردیم واضع ممکنه شخصی باشد، ممکنه ارگان و گروهی باشه، اون شخص هم ممکنه یک شخصی از عرف باشد، ممکنه خود شارع باشد. شارع هم به عنوان شخص من الاشخاص میتواند واضع بعضی از الفاظ برای معانی خود، معانی که مد نظر خود شارع هست باشد. شارع ممکن است یه لفظی رو که در لغت برای معنای وضع شده، در شریعت برای معنای جدیدی اون رو وضع کنه. مثلا ممکن است معتقد بشویم که لفظ صلات مثلا در اصل لغت برای معنای دعا وضع شده، اما شارع این رو در محیط شرع برای این نماز امروزی که از تکبیر شروع میشه و به تسلیم ختم میشه وضع کرده. این وضع میشه وضع تعیینی و واضعش هم شارع هست. خب البته این که شارع این لفظ رو برای این معنا چگونه وضع کرده، باز خودش دو احتمال داره. احتمال دارد شارع به صورت وضع تعیینی وضع کرده باشد و احتمال داره به صورت وضع تعیینی وضع کرده باشه. توضیح و ذالک. ممکنه یه روزی پیامبر اکرم مردم رو جمع کرده باشد، به مردم بگوید: مردم، تا دیروز لفظ صلات به معنای دعا بود، اما از امروز به بعد من به عنوان پیامبر یا به عنوان یک شخص لفظ صلات رو که به معنای دعاست در لغت، در شرع خودمون، در لسان خودمون، در مابین خودمون، این رو قرار میدهم برای این عمل مخصوص که تکبیر دارد، سجده داره، رکوع داره، سلام داره، قنوت داره و غیر ذالک. اینو بهش میگن وضع تعیینی. البته چون این وضعی رو آقایون قبول ندارن، معمولا حرفشون هم این است که اگر چون این چیزی در باب الفاظ عبادات از پیامبر اکرم سر میزد، حتما در تاریخ، در کتب روایی و تاریخی برای ما نقل میشد، در حالی که در نقلها ما چون این اثری رو نداریم که پیامبر معنای لفظی رو تعیینا عوض کرده باشن. و مستحضر هستید مسئله هم یک مسئله سیاسی مثل مسئله ولایت امیرالمؤمنین نیست که کسی انگیزه برای مخفی کردن اون داشته باشه که بگیم شاید پیغمبر چنین کاری کرده ولی برای ما نقل نکرده. انگیزه برای اخفا وجود نداره. حالا این که پیامبر اکرم به صورت وضع تعیینی وضع کرده باشن، این هم صورت خوبی داره و به این معناست که پیامبر اکرم نمیاد لفظ صلات رو در ملأ عام یا به صورت بخشنامه عوض کنه، به معنای شرعی که مد نظر خودشون هست تغییر بدن و وضع شرعی انجام بدن، بلکه لفظ صلات رو در باره نماز به کار میبرن، استعمال میکنن. از بس این استعمال به مرور زمان تکرار میشه تا اینکه دیگه در عرف جا میفته. دیگه پیامبر اکرم هر موقع میفرماید صلات، ذهن مردم به همین عمل خارجی که از تکبیر تا تسلیم طول میکشه منتقل میشه. این جای تأمل داره، امکان داره چون این پدیده‌ای در باب الفاظ عبادات اتفاق افتاده باشد. لذا شما مستحضر هستید که واضع در وضع تعیینی ممکنه شارع باشد، ممکنه شخصی از عرف باشه. اگر شارع لفظ رو برای معنایی وضع کرده باشد، حالا به وضع تعیینی یا وضع تعیینی، اصطلاحاً به اون لفظ دیگه میگن حقیقت شرعیه. یعنی چی؟ یعنی شارع اون رو برای یک معنایی وضع کرده، بهش میگن حقیقت شرعیه. البته اینجا داخل پرانتز عرض کنیم، بحث حقیقت شرعی خودش یک عنوان بحثی در کتاب‌های اصولی رایج و متداول هست. اصلا عنوان یک بحثه به نام حقیقت شرعیه. در کتاب المجز هم بحث شده، البته در کتاب ما به تفصیل بحث نشده چون در مرحله آشنایی با علم اصول هستیم. بحث تفصیلی از این مسئله اصولی رو موکول کردن به مرحله شناخت از علم اصول و انشاءالله در مرحله بعدی با این بحث مواجه خواهیم شد. بحث مهمی هم هست، انشاءالله سر جای خودش ثمراتش هم گفته خواهد شد. خب عبارت رو ببینیم. و به تأمل فی ما اسبقناه و یعلم ان وجود الواضع انما یتصور فی الوضع تعیینی، با تأمل در آنچه گذشت معلوم می شود که وجود واضع فقط تصور دارند در وضع تعیینی. سواء اکان ذلک الواضع شخصا من العرف ام کان الواضع الشارع، خواه آن واضع شخصی از عرف باشد یا خواه آن واضع شارع باشد. فإن الشارع ایزن یمکن ان یعتبر معنا شرعیا، شارع نیز یعنی علاوه بر عرف شارع هم میتواند اعتبار کند، لحاظ کند معنای شرعی را و لفظ را قرار بدهد برای آن معنا. فیکون الموضوع معنا موضوع له معنا شرعیا، پس موضوع له اینجا دیگه معنای شرعی خواهد بود چون شارع لفظ رو برای معنایی که مد نظر خودش هست وضع میکنه، میشه معنای شرعی. مثل چی؟ و ذالکه که لفظ صلات، مثل واژه نماز صلات. البته با این فرض که انفترضنا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم وضعها لمعناها الشرعی، با این فرض که پیغمبر چون این کاری کرده باشد، داریم میگیم مثال، چون عرض کردیم سر این که آیا پیغمبر واقعا این لفظ صلات رو برای این نماز امروزی ما وضع کرده باشد به وضع تعیینی یا تعیینی یا وضع نکرده باشد، این بحثی است که سرش اختلاف هست و در کتاب‌های بعدی انشالله با اون مواجه خواهید شد. با این فرض که چون این وضعی توسط پیغمبر اکرم صورت گرفته باشد، لفظ صلات مثال میشه برای جایی که شارع واضح است. فانه کان وضعا تعیینیا، اگر پیغمبر وضع کرده باشه لفظ صلات رو برای نماز، میشه وضع تعیینی. اما اگر پیامبر اکرم اومدن اینو به کثرت استعمال کردن، کم کم حالت وضع به خودش گرفت، میشه وضع تعیینی. کما انه، چه این که شأن چنین است، ان استعملها به کثرت فیه، استعملها فاعلش نبی هست، یعنی اگر استعمال کرده باشد پیامبر اکرم واژه صلات را به اندازه زیادی، فیه در این در اون معنای شرعی که همون نماز باشه، کان وضعا تعیونی، این وضع تعیونی خواهد بود. خب پس ما با وضع تعیونی آشنا شدیم، با وضع تعیونی هم آشنا شدیم و عرض شد که وضع تعیینی و تعیونی، وضع تعیونی طبق نظر ادعیش چه بسا به مشهور هم بشه نسبت داد، وضع نیست. خب جناب مصنف تطبیقاتی رو در این صفحه دارن. تطبیقات این صفحه 3 تطبیق هست. اول یکی از الفاظ عبادات رو ایشون می‌فرماید موضوع له شرعی دارد، بعد یکی از الفاظ معاملات رو میفرمان موضوع له شرعی داره. ببینیم با هم. ان لفظ طهاره وضع المعنى شرعی و هو استعمال طهور مشروط به نیه، همانا لفظ طهارت که یکی از الفاظ شرعی است وضع شده برای معنای شرعی. خب معنای شرعی چیه؟ و هو استعمال طهور مشروط به نیه، به کار بردن طهور یعنی پاک کننده شرعی که همون آب و خاک باشد، اونم به شرط قصد قربت. یعنی طهارت در شریعت وضع شده برای سه تا چیز: وضو، غسل و تیمم، که هر کدوم از اینها به کار بردن طهور هستن مشروط به قصد قربت. انشالله با این مطلب در اولین جلسه از کتاب شرح لمعه انشالله مواجه خواهید شد. این مطلب در همونجا هست. خب پس لفظ طهارت وضع شرعی شده، شارع اون رو وضع کرده برای استعمال طهور مشروط به نیت. اما طهارت در لغت به معنی نظافته. معنای موضوع له لغوی طهارت همون نظافت هست که شهید اول در متن لمعه میفرماید الطهارت و هی لغتا النظافه و شرعا استعمال طهور مشروط بالنیه و طهور هو الماء و التراب. میفرماید معنی لغویش نظافت تمیزیه، اما طهارت در معنای شرعی که شارع این رو وضع کرده به معنای همون وضوء غسل و تیمم هست، نه مطلق تمیزی و نظافت. خب واژه بعدی که مصنف می‌فرماید وضع شده، وضعش هم عرفیه، یعنی واضع شخصی از عرف هست یا مجموعه عرف هست، لفظ اجاره هست. اجاره دوستان در شریعت معنای جدیدی غیر از معنای عرفی نداره. اجاره در عرف به معنای تملیک و منفعت به عوض، اینه که شما طرف مقابل رو به مالک منفعت شیء کنی که خودش خودت مالکش هستی. یه موقع شما عین یک شیء رو به کسی تملیک میکنید و اون مالک عین شیء میشه، این میشه بیع. مثلا دوچرختون رو یا خونتون رو به کسی میفروشید، یعنی مالک خود خونه میشه. اما یه موقعی شما خونه رو نمیفروشید، بلکه مالکیت خونه مال شماست، اون آقایی که مستأجر شماست فقط مالک منفعت و بهره برداری از این ساختمون هست، اینو بهش میگن اجاره. پس اجاره به معنای اینه که منفعت یک شیء رو به ملکیت شخص دیگری در بیارید و این معنا رو عرف برای لفظ اجاره تعیین کرده. ان لفظ الاجاره وضع المعنى عرفی و هو تملیک و منفعت به عوض. خب تطبیق سومی که ما در این بحث داریم یک نکته مهم می داره. این تطبیق سوم خودش یکی از سرفصل‌های موجود در علم اصول هست که از اون با بحث صحیح و اعم در کتاب‌های اصولی یاد میشه. بحث صحیح و اعم در کتاب الاساس فقط در حد یک تطبیق بهش اشاره شده و تفصیل بحث دوستان به کتاب‌های آتی انشالله موکول شده. البته در کتاب المجز این بحث تحت عنوان مستقلی مورد بحث قرار گرفته، مثل قضیه حقیقت شرعیه. منتها هم حقیقت شرعیه هم صحیح و اعم رو جناب مصنف بر اساس سرفصل‌هایی که مصوب شده توسط یک تیم کارشناسی برای مرحله آشنایی، اینها رو در مرحله آشنایی دیگه نیاوردن و به کتاب‌های بعدی موکول کردن. خب یه بحثی هست دوستان که آیا الفاظ عبادات مثل نماز، روزه یا الفاظی که در معاملات به کار میره مثل بیع، خرید و فروش و نکاح، ازدواج، اینها برای چه معنایی وضع شدند؟ بعضی ها معتقدند که الفاظ عبادات و معاملات وضع شدند برای معانی صحیحه که نظر مشهور هم همینه، اما در مقابل مشهور عده معتقدند الفاظ عبادات و معاملات وضع شدن برای اعم از صحیح و فاسد، کسانی که معتقدند این الفاظ وضع شدن برای معنای صحیح، به اصطلاح به این افراد میگن صحیحی. اونهایی که قائلا موضوع له الفاظ اعم از صحیح و فاسد است، به اینا میگن اعمی. یه مثالی عرض کنیم، خیلی گذرا میخوایم رد بشیم. عرض کردیم خودش یک بحث مفصل اصولی است که در کتاب ما مطرح نشده. منتها مثالی بخوایم عرض کنیم اینی که آیا واژه لاستیک، تایر، وضع شده برای تایری که صحیح و سالم باشد، یا نه برای مطلق تایر وضع شده، چه این تایر صحیح و سالم باشد، چه پاره باشه و سوراخ باشه و پنچر باشه؟ آیا لفظ ماشین برای ماشین صحیح و سالم وضع شده، یا برای اعم از ماشینی که صحیح و سالم باشد یا نباشد وضع شده؟ اونایی که معتقدن لفظ ماشین برای ماشین صحیح و سالم وضع شده، به اصطلاح به اینها میگن چی؟ بهش میگن مسلک صحیحی، و به این افراد هم میگن صحیحی، که مشهور نظرشون همینه. اما اگر عرض کردیم نه، لفظ ماشین وضع شده برای ماشین، حالا چه صحیح و سالم باشد چه نباشد، به این مسلک میگن مسلک اعمی، و به این افراد هم اعمی گفته میشه. خب چه تفاوتی میکنه؟ این بحث ثمراتی داره برای خودش، انشالله در آینده با اون آشنا خواهیم شد. منتها اجمالا بدانیم اگر ما معتقد شدیم الفاظ برای معانی صحیح وضع شدن، اون موقع استعمالشون در معنای غیر صحیح استعمالی مجازی خواهد بود. انشالله استعمال مجازی و حقیقی رو هم در آینده به تفصیل خواهیم خوند. چون عرض کردیم در مقدمه از وضع و استعمال و دلالت بحث میکنیم، ذیل استعمال که برسیم استعمال حقیقی و مجازی رو خواهیم گفت. پس طبق مسلک صحیح، ما وقتی میگیم ماشین و ماشین سالم و صحیح باشه، این استعمال حقیقیه. اما اگر به یه ماشینی که لاستیکش پنچر یا موتورش کار نمیکنه بگیم ماشین، این استعمال مجازی هست. خب تطبیق رو ببینیم. ذهب المشهور الى ان الفاظ العبادات كالصلاه والصوم والمعاملات كالبيع والنكاح وضعت لخصوص الصحيحه منها وقيل انها وضعت للاعم من الصحيحه والفاسده. مشهور معتقدن، میدونید ذهب وقتی با حرف الى میاد، ذهب خودش معنی رفته، با وقتی با حرف الا میاد به معنای اعتقد. ذهب المشهور الا یعنی مشهور معتقدند که الفاظ عبادات مثل لفظ صلات و لفظ صوم و الفاظ معاملات مثل لفظ بی و نکاح وضع شده اند برای معانی صحیحه فقط. این لخصوص یعنی فقط برای معانی صحیحه، یعنی صلات برای نماز صحیح وضع شده، صوم برای روزه صحیح وضع شده، بیع برای خرید و فروش صحیح وضع شده، نکاح برای ازدواج صحیح وضع شده. و قیله در مقابل نظر مشهور گفته شده انها یعنی الفاظ عبادات و معاملات وضعت للعام من الصحیحت و الفاسده. الفاظ عبادات و معاملات برای عام از صحیح و فاسده وضع شده. از صحیح و الفاسده صفت هستن، موصوفشون هم المعانی هست. برای عام از معانی صحیح و فاسده وضع شده. یه نکته گاهی بعضی از دوستان طلبه میفرمایند، اونم این که در این عبارت للعام اعام افعل تفضیل هست. در کتاب‌های صرفی مطالعه کردید افعل تفضیل وقتی که بر سرش الف و لام بیاد دیگه بعدش من نمیاد، یا اگر بعدش من بیاد دیگه الف و لام نمیگیرند. بعضی ها در توجیه این استعمال میفرمایند این عبارت اینه و قیل انها وضعت للعام، این من رو من بیانیه میگیرن، یعنی داره اون اعم رو تفسیر میکند و من بیانیه باشه میگن دیگه با الف و لام منافاتی نداره. این یک توجیهی که برای این مطلب گفته شده. انشالله تا در بحث بعدی وارد بحث قسمت سوم حالات و لفظ و معنا بشیم. قبسی که در این درس اومده متن ساده‌ای داره، این متن رو ما میتونیم بهش اشاره کنیم. مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی متوفای 1248 هجری قمری، کتاب هدایت المسترشدین، کتاب هدایت المسترشدین رو داره. ایشون برادر صاحب فصول هست، الفصول الغربیه فی الاصول الفقهیه. کتاب هدایت المسترشدین هم کتاب معروفی هست، شرح کتاب معالم هست. اسم کاملش هم اینه، هدایت المسترشدین فی شرح معالم الدین. ایشون میفرماید یه نکته‌ای در عبارتشون دارن، نکته جالبیه. بین فلاسفه مسئله مطرحه به این که آیا انسان مدنی به طبع است یا مدنی بالجبر است. یعنی این که انسان در جامعه زندگی میکنه طبیعتش اقتضای زندگی در جامعه رو داره، خودش گرایش به زندگی در جامعه دارد، یا نه جبر زندگی او را به زندگی در جامعه میکشاند. یه عده معتقدن انسان مدنی به طبع، یعنی انسان ولش کنی سر از جامعه در میاره، طبیعتش اینجوریه، یک موجود اجتماعیه. اما بعضی معتقدن نه، انسان طبیعتاً ذاتاً موجود اجتماعی نیست، ذاتاً فردگراست، ولی چه کند نیازهایش او را به عرصه جامعه میکشاند. نیاز داره، همه کارها رو خودش نمیتونه انجام بده، لذا نیاز داره در کنار مجموعه از انسان‌ها زندگی کنه که یه مقدار از حاجت‌های او رو اونها بر به اصطلاح برآورده کنن و این هم یک مقدار از حاجت‌های جامعه رو برآورده کنه. البته نظرات دیگری هم در این مسئله هست. ایشون میفرماید چون انسان یک موجود مدنی به طبع هست، نیاز به تفاهم و ارتباط با دیگران داره و در این تفاهم و ارتباط نیازمند به ابزار. چطور مفاهیم توی ذهن خودشو به دیگران منتقل کنه؟ میفرماید بهترین راهش همون راه الفاظ هست. و پس غرض از وضع لفظ برای معنا چیه؟ که اینو تو متن ما نداشتیم، اشاره بهش شده بود. غرض از وضع تسهیل امر در تفهیم و تفاهم هست. ببینیم با هم. قال شیخ محمد تقی الاصفهانی قدس سره متوفای 1248 فی هدایت المسترشدین، در کتاب هدایت المسترشدین که شرح معالم است، الغرض من الاوضاع تسهیل الامر فی تفهیم و تفهم. غرض از وضع الفاظ برای معانی ساده کردن مسئله تفهیم و تفهم هست. حیث ان الانسان مدنی و طبع، زیرا انسان موجودی اجتماعی است به حسب طبیعتش. یحتاج فی امر معاشهی و معادهی الى ابناء نوعه، در زندگی خودش نیاز به هم نوعهای خودش دارد. ولایت مله حوائجه من دون الاستعانت به غیرهی، نمیتونه بدون کمک گرفتن از دیگران همه حوائج خودش رو برآورده کنه. خب حالا که میخواد برای حوائجش به سراغ دیگران بره، چطور محافظ ضمیر خودشو به دیگران منتقل کنه؟ ولا یحصل ذلک، و حاصل نمیشود آن، یعنی استعانت از دیگران، الا به ابداع مافی ضمیرهی، مگر اینکه مافی ضمیر خودش رو آشکار کند برای دیگران. از یه طرف، از طرف دیگه دیگران هم اگر مافی ضمیرشون آشکار میکنن، ایشون هم متوجه بشه، یعنی از دو طرف همدیگر رو بفهمن. ولا یحصل ذلک الا به ابداع مافی ضمیرهی و فهمهی مافی ضمیر غیرهی مما یحتاج الیه، هم مافی ضمیر خودش رو آشکار کنه و هم بفهمد مافی ضمیر دیگران رو در اون مواردی که نیاز دارد. ولا یتسهل له ذلک الا بواسطه الموضوعات اللفظیه، و آسان نمی شود برای او این تفهیم و تفهم مگر به واسطه الفاظی که وضع شدن برای معانی. حالا چرا ما سراغیم رفتیم سراغ لفظ؟ چون راهای دیگری هم هست. میگیم راهای دیگر همه یا بنبسته یا نه، راهی نیست که بشه همه جا ازش استفاده کرد. حیث و زیرا، یعنی ما به سراغ لفظ رفتیم، زیرا انسا الطرق، چون بقیه راه ها مثل اشاره و نحو و مانند اشاره، لایفی به جمیع المقاصد، همه جا جواب نمیده. ولا یمکن الافهام بها فی کثیر من الاوقات، در بسیاری از اوقات نمیشه منظور خودمون رو با اشاره به دیگران بفهمونیم. و یتعثر افهام و تمام المقصود بها فی الغالب، و غالبا مقاصد ما در ابراز مقاصد خودمون با غیر لفظ با اون مشکل مواجهیم. لذا شما ملاحظه میکنید در بعضی از مسابقات تلویزیونی یه نفر رو میارن که با اشاره یک جمله رو به کسی بفهمونه، از اون 200-300 نفری که اونجا میشینن گاهی میبینید که هیچکی متوجه منظور این آقا نمیشه. پس اشاره راه خوبی نیست برای اینکه به دیگران ما بخوایم با تمام و کمال مقصود خودمون رو بفهمونیم. مضافاً به این که خطا و اشتباه فراوان درش اتفاق میفته، مضافاً الی ما یقع فیها من الخطا و الالتباس، مضافاً به این که در سایر راهها خطا و اشتباه فراوان است، فلذا قضت الحکمت و به تقریر اللغات. لذا حکمت یعنی یه کار حکیمانه‌ای صورت گرفت که همه رفتن سراغ الفاظ و بناء الامر فتفهیم و تفهم الالفاظ، دیگه تفهیم و تفهم همش دیگه بر مدار الفاظ میچرخد. والحمدلله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.